بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. بحثنا الذي سوى المطلب قسمت دهم که اخبار از مغیبات باشه بود. عرض کردیم که اخبار از مغیبات هم از حیث تجربه ثابته که بیشتر در حالت منامیه برای مردم روی میده و هم با قیاس و استدلال همیشه امکان دستیابی به مغیبات رو اثبات کرد. ایشون جناب ابن سینا در فصل هشتم بحث تجربه رو مطرح کردن، از فصل نهم به بعد میخوان راجع به استدلال و قیاس بحث بکنن که با استدلال و قیاس هم میشود امکان دستیابی انسان به مغیبات و امکان اینکه عارف به اخبار غیبی دست پیدا بکنه میخوان مطرح کنن. دو تا مقدمه داره. یک مقدمه راجب اینه که اون چی که در عالم مادون میگذره در عوالم بالا ثبت و درجه. حالا این ثبت و درج به چه نحوه چجوریه اونا رو من کار نداره. ثبت و درجه یعنی اون چی که قبلا بوده در این دنیا الان در این دنیا هست، در عالم ماده هست و بعد در آینده در عالم ماده محقق میشه، همش در عوالم بالا که حالت علت مثل به مادون دارن در اونها ثبته. این یک مقدمه است. مقدمه دیگه اینه که انسان هم میتواند ارتسام پیدا بکنه به صور عوالم بالا، یعنی میتواند اونا برسه و در واقع اون صوری که راجع به آینده این عالم ماده درش هست به اون صور دست پیدا بکنه و ما رو متوجه کنه. طبیعتا وقتی اینجوری بشه میتونه اخبار از مغیبات بده که در آینده چه چیزهایی روی میده. این نکته میتونه بهش بپرس. پس ما در بحث قیاس و استدلال در این موضوع دو تا مقدمه داریم. یک مقدمه که توضیح مفصلش رو جلسه قبل دادیم در فصل 9 بحث میکنن، مقدمه بعدی رو از فصل 10 شروع میکنن تا فصول بعدی خورده خورده این بحث رو مطرح میکنن که انسان هم میتواند آرام آرام جوری بشه که به عوالم بالا دست پیدا بکنه. ما راجع به فصل 9 که در مقدمه اول هست توضیحات رو دادیم. خلاصه این استش که اون چی که در عالم دنیا هستش به وجه کلی در عالم عقول و مفارقات در اونجا ثبته و در عالم افلاک مطابق نظر مشهور این استش که اینها در واقع همین جزئیات به نحو جزئی در اونجا ثبته. صور جزئیشون در عالم نفوس افلاک که نفوس مادی ابتدان ترقی میشه در نظام مشروعی ثبته. و بعد جناب ابن سینا میفرماد که اما به نظر خاص ما در باب افلاک علاوه بر اینکه قائلین به نفوس جزئیه، نفوس مادی جزئیه، قائل به نفوس کلی نطقی هم هستیم. قائل هستیم که نفوس نطقی مجرد به تجرد تام هم دارن که اگر چنین حرفی رو بزنیم اون وقت اون چی که در عالم ماده است هم به وجه جزئی هم به وجه کلی در نفوس افلاک چی مندرج و منتبع است و طبیعتا انسان می تواند از راه ارتباط با این نفوس از مغیبات چیکار بکنه، اطلاع بده و خبر از اونها بده. حالا دیدید که خلاصه‌اش بود، قبلا هم عرض کردیم اجازه متن رو بخونم. الفصل التاسع تنبیهان. نکات خیلی خوب از جهت تاریخی در این تنبیه وجود داره که قابل اهمیت هست. تنبیهان قد علمت. حالا سر اینکه تنبیهان گفته شاید بخاطر این باشه که قبلا چون این بحث رو پرداخته بهش الان باشه به شکل تنبیه داره مطرح میکنه. تنبیهان قد علمت فی ما صرف ان الجزئیات منقوشتون فی العلی نقشن علی وجه کلی. قبلا در نمط 6 و من صفحه بعد که برسیم چندین آدرس هست که عرض میکنم از همین اشارات. اما فیل جمله بینیسیم نمت شیش تا بعدا صفحه ها و ایناش هم برم. قد علم تا فیما صرف، شما در نمت شیش به این مطلب علم پیدا کردی. فیما صرف قبلا علم پیدا کردی که جزئیات یعنی اون چی که در عالم ماده جزئی هایی که در عالم ماده هسته منقوش فقط در عالم افلاق هم همش منقوش است در عالم عقلی یعنی عالم عقول و مفارقات که تجرد تام داره. بهش میگن عوالم مفارقه، مفارقه از عالم ماده است. هیچ وجه نه ذاتن نه فعلا تعلقی به ماده نداره، نه ذاتن و نه فعلا. منقوشتون فی العالم العقلی نقشن علا وجه کلی. این انتقاش انتقاشی به وجه کلیه. حتی علم خدای متعال به مادون هم مطابق نظر مشا این استش که علم به تمام جزئیات داره، اما علا وجه کلی علم داره، نه علا وجه جزئی متغیر مقید به وقت و زمان و مکان خاص که با تغییر معلوم علم هم تغییر بکنه. نه نه، به همین جزئی علم داره علا وجه کلی. یعنی چی؟ یعنی به این شی در این وقت در این زمان علم داره، اما به نحوی این که همین ثابت باشه در ذات حق، هیچ تغییر نمیکنه. مثلا خداوند علم داره که در فلان زمان در فلان مکان این انسان چنین کاری رو انجام میده، از ازل علم داشته تا ابد هم علم خواهد داشت. این علاوه کلی باید خیلی دقت بشه، این شبه در نمت شیش نکلیستیم شاید اونجا بیشتر باید بحث بشه تا این مطلب روشن بشه. یعنی تمام اونچه که در عالم ماده است الان برای ما چیه؟ این زمان معلوم، زمان بعدی نیست، زمان قبلی نیست. درسته؟ کسی که بره بالا از بالا نگاه بکنه همه رو یک سره میبینه، برای ابد همیشه اینجوری میبینه. توجه کنید، مثل اون مثال معروفی که میزنن، مثل ریسمان. شما فرض کنید که یک ریسمان رنگارنگ، یک ریسمانی که نقاط مختلفش، یک قسمت رنگ زرد، آبی، سیاه، فلانه، از یه جای آویزونه و پشت دیواره. شما از پشت دیوار داری نگاه میکنی، از یک روزنه داری نگاه میکنی، درسته؟ از یک سوراخ کوچیک داری نگاه میکنی. این ریسمان همینجور مثلا میکشم بالا، این ریسمان رو اولش الان میگه سیاهه، یه ذره گذشت میگه چیه؟ آبیه. یه ذره گذشت میگه چیه؟ زرده. یه ذره گذشت میگه رنگ دیگه است. اما اگه همین شما برید بالای این دیوار و از بالا نگاه بکنید، این ریسمان رو یه سره میبینید با رنگ‌های مختلفی که داره، میگه سفیده، زرده، آبیه، فلانه فلانه فلانه. نظام هستی، این نظام عالم ماده که حالت تدریجی داره، برای ما که توش هستیم حالت تدریج داره. الان از این روزنه نگاه میکنیم میبینیم، میگیم وضعیت اجتماعی فلان بهمان الان اینجوریه، بعدا که خبر نداریم چیه. خیلی قبلا مگر به تاریخ و این حالت رو داشته باشیم حضور شهودی که نداریم که. بعدا که پیش میاد میگیم الان وضعیت اینجوریه، بعدا که پیش میاد میگیم الان وضعیت اینجوریه. اما کسی که از بالا نگاه میکنه همه رو یک دست میبینه. کیفیت علم خدای سبحان، کیفیت علم خدای سبحان به عالم مادون هم به همین شکل است. در عقول و مفارقات هم همینجوری هستن. قد علمت فی ما سلف ان الجزئیات منقوشه. این انتقاش خیلی مورد بحث قرار گرفته. یعنی به صورت رسمی اون چیزی که به مشا نسبت میدن این که اینا قائل به علم ارتسامی و انتقاشی هستن. یعنی مثلا چجور در ذهن ما علم حصولی به چه شکلیه؟ که یک چیزهایی در ذهن ما نقش می‌بنده بدون اینکه حقیقتشون اینجا بیاد، حقیقت وجودیشون، درسته؟ ظاهر کلمات مشا یک چنین علمی را برای مفارقات وقت سبحانه و تعالی قائلن. علم ارتسامی در جلد 6 اسفار بحث علم حضرت حق مطرح میشه مفصل، واقعا خیلی تحقیقات خیلی مفصلی جناب آخوند میکنه راجع به علم حق و زیباترین جایی اسفاره. تمام نظراتی که راجع به علم حضرت مطرح هست از جمله علم مشایی، علم اعتصامی مشایی اونجا مورد بحث و نقد قرار میگیره. این ظاهر فرمایشات مشایی است که بحث انتقاش مطرحه. بحث آیا انتقاش همین انتقاشه؟ تمثل میگن، انتقاش میگن، اعتصام میگن، آیا اینها یه چیز دیگه منظورشون هست؟ در جمله الان باید مورد دقت ما باشه.
این علم عربش کلی که فرمود با اون علم اجمالی که در نهایه داشتیم،
علم اجمالی دو معنا داره. ما اونجا میگم علم اجمالی یه وقتی به این معنی است که مبهمه، این اجمال در مقابل تفصیل به معنی ابهامه. یه وقتی اجمالی هست یعنی مندمجه. اما اینجا بیشتر معنی اندماج و این هاست، نه یعنی مثلا خیلی ریزگاریش معلوم نیست، مبهمه، روشن نیست، بعدا با اینجوری نیست. هرچی در بالاتر بریم روشن‌تر مسائل. توجه، اجمال معانی داره. اگر ما مثلا علم اجمالی، بله اجمالی به چه معنی؟ یعنی مبهمه؟ نه، منظور این نیست.
مثل علمی
مشتهد مثلا برفرد. حالا اجمالی که میگیم به این معناست، همین هم این روشن باشه، اجمالی که در اونجا میگیم به این معناست، نه یعنی مثلا اینکه مبهم است یا ابهامات داره بعدا باید روشن، این حرفا نیست. خب پس اولا تمام جزئیات عالم ماده در عالم عقلی به وجه کلی منتقش، این یک مورد. ثم قد نبهت، همین سپس تنبیه شدی، اونم در نمت شیشه، نبهت، ثم قد نبهت، نبهت، تنبیه شدی تو، تنبیه نکن شما، ما که تنبیه نگردیم، شیخ تنبیه کرد. ثم قد نبهت لأن الاجرام السماویه لها نفوس ذوات و ادراکات جزئیه. به ارادات جزئیه تصدر عن رأی جزئی. میگه قبلا هم در 96 این نکته به تنبیه شد که اجرام سماوی، یعنی بحث افلاق هم مطرح است، اجرام سماوی برایشون نفوسی هستش که دارای ادراک جزئی است. الان این چیه ادامه میده؟ یعنی نفوس جزئیه، نه نفوس ناطقه کلیه مجرده، این نفوس منطبعه در مواد. الان در عبارت بعدی هم از قرائن روشن میشه. مشا قائلن که افلاک دارای نفوس جزئیه هستن، منطبع در ماده، نفوس مادی نه نفوس مجرد، شبیه به اون چیزی که در حیوانات قائل هستن. مشهور مشا چنین چیزی رو قائل. خب این جور نفوس چه جور ادراکاتی دارن؟ ادراکات جزئی دارن، نه ادراکات کلی، چون ادراک کلی کار نفس ناطقه است. لها نفوس ذوات و ادراکات جزئیه و ارادات جزئیه، ادراک جزئی دارن، اراده جزئی دارن. خب این اراده جزئی از چی سر میزنه؟ از همون ادراک جزئی. پس تو ان رأی جزئی، این رأی جزئی همون ادراک جزئی است که صادر میشود اراده جزئیه از رأی جزئی. مثلا در یه حیوانی که حرکت میکنه به طرف یه چیزی میخواد رو بگیره، از یک رأی و ادراک جزئی که نسبت به همیشه پیدا کرد حرکتش شروع میکنه. برخلاف انسان، انسان از رأی کلی شروع میکنه تا ریز میشه به شیء جزئی ختم میشه، برخلاف حیوان که اینجوری نیست. و لا مانع لها، و مانعی برای این اجرام سوان خب پس اینجا اجرام سماوی دارای چنین نفوسی هستند. حالا چنین نفوسی میشود که از مادون با خبر باشن؟ میگه بله. چرا؟ چون نفوس افلاک یک نوع علیت دارن نسبت به عوالم مادون، و در واقع اون چرا که در مادون میگذره لوازم ادراکات جزئیه و ارادات جزئیه اونا هستن، لوازم کارهای جزئی هستش که اونا انجام میدن. اونا یک نوع علیت دارن نسبت به مادون. خب الا اگر علم به علت پیدا بشه، علم معلول هم پیدا میشه. اگر علم به ملزوم پیدا بشه، علم به لازم هم پیدا میشه. اون چی که در مادون میگذره معلول ها و لوازم چیزهایی است که در خود افلاک میگذره. خب خود افلاک که به خودشون علم دارن دیگه، علم به علت، علم معلول هم هست، علم ملزوم، علم به لازم هم هستش. و لا مانع لها، و مانعی برای این اجرام سماوی نیست، ان تصور لوازم الجزئیه، از اینکه لوازم جزئیه خودشون رو تصور بکنن. منظور از این لوازم جزئیه چیه؟ خودمون یعنی توضیح میده. منظور از این لوازم جزئیه همون مسائلی است که در عالم ماده میگذره که لوازم حرکات و افعال افلاک هستن. حرکات و افلاک و افعال افلاک اونا ملزومات هستن، اونا علت هستن برای تحقق این معلولات. هر معلولی لازم علت خودش هست. ولا مانع لها ان تصور لوازم الجزئیه، خب لوازم جزئیه چی؟ لحرکات الجزئیه، لوازم جزئیه ای که برای حرکات جزئیشان، این حرکات اینها برمیگرده به اجرام سماوی. خب اون لوازم جزئیه منظور چی هستن؟ من الکائنات انها فی العالم العنصری، که بیان اون لوازم، اون لوازم چی هستن؟ چیزایی که به وجود میآیند از حرکات جزئیه، انها به حرکات جزئیه، من الکائنات، از اونجایی که کائن هستن به وجود می آیند از این حرکات جزئیه در عالم عنصری. این دو تا الان نقد بفهم چرا این جملات داره میگه. میخواد بگه نفوس فلکی با اینکه جزئی هستن، با این حال علم مسائل مسائلی که در عالم عنصری میگذرد دارن. چرا علم دارن؟ چون که اونجا عالم ماده میگذرد لوازم جزئیه افعالشون هست، و افعال افلاک ملزوم اون چیزی است که در عالم ماده میگذره، علتشون هست. علم به علت، علم معلول هم میاره، علم به ملزوم، علم به لازم هم میاره. من خواجه توضیح میدیم. نه به نحو کلی نیست، به نحو جزئیه. خب ثم تا اینجا میشه نظریه چی؟ مشهور مشا. در این قسمت جناب ابن سینا میخواد نظریه خاص خودش رو راجع به نفوذ فلکی توضیح بده. جناب فخر رازی در صفحه 442 از جلد دوم اشارات از کتاب ما، از چهار جلدی ها، صفحه 442 جلد دو از اشارات چهار جلدی ها، یعنی فصل 28 نمط سوم، فصل 28 نمط سوم از همین شرح اشارات خواجه، در اونجا یه جنبندی خوبی راجع به این مسئله داره و تمام آدرس های این بحث رو در کل اشاره جمع‌آوری کرده. میگه که جناب ابن سینا در چهار موضع از اشارات این بحث رو مطرح کرده، راجع به نفوس افلاک چهار جا بحث کرده. در 3 جا هی اشاره کرده که نظر من با نظر مشهور مشاه متفاوته، ولی تصریح نکرده، فقط گفته یک سری اینجا هست اما سر رو باز نکرده. در 4 جا که الان همین جایی که الان میخوایم بخونیم، در همین نقطه که الان میخوایم بخونیم، نظر خاص خودش رو که مخالف با رأی مشهور اون زمان و رأی مشهور مشاهده مطرح کرده. من اون موازی رو که قبلا مطرح کرده حدیثاشو بگم. خب یکی از اونها در فصل 28 نمط سوم، یعنی صفحه 441 جلد 2 اشارات از کتاب ما، در اونجا این مطلب رو مطرح کرده با اشاره، فقط گفته اینجا یه سری وجود داره اما سر رو باز نکرده. فصل 28 نمط سوم، آخر فصل 10 نمط 6 که این قد علمته ای که قبلا داشتیم و اینها حادثاش همین هاست که داریم عرض میکنیم، آخر فصل 10 نمط 6 که از کتاب ما میشه صفحه 137 از جلد سوم، در فصل 14 نمط 6 صفحه 150 از جلد سوم کتاب ما، در اونجا هم همین بحث رو آورده به صورت رمزی که سر اینجا وجود داره. خب آخرین آدرسش هم که آدرس 4 باشه همینجاست، یعنی فصل 9 نمط 10. در تمام اون موارد قبلی مسئله رو با لفظ سر مطرح کرده اما در اینجا این سر رو باز کرده. و اون سر چیه؟ اینه که اگر کسی راسخ در حکمت متعالیه باشه، این لفظ هم خیلی مهمه، راسخ در حکمت متعالیه باشه، متوجه میشه علاوه بر اینکه برای اخلاق نفوس جزئی منتبع در مواد، یعنی نفوس مادی وجود داره، یعنی مثلا روح بخاری و امثال اینها روح حیوانی وجود داره، علاوه بر اون اخلاق دارای نفوس ناطقه هم هستن، مثل اون چیزی که برای انسان ها هست. لذا در اخلاق علاوه بر اینکه جزئیات منتقش میشه به نحو جزئی، همین جزئیات به نحو کلی هم در اونها منتقش هست. سر این که چرا جناب شیخ این بحث رو در اینجا مطرح کرده، یکیش اینه که این دغدغه تو دلش بوده، چندین جا نگفته، الان در بحث عرفانی و عجایب و غرایب و اینها رو گفته، مخالفت با مشهور مشرب هم در همین جا مطرح کرده. آیا این بحث تأثیری در اصل بحث ما داره؟ در اینکه انسان میخواد اخبار از مغیبات بده تأثیر داره یا نداره؟ تصریحی الان اینجا وجود نداره، ولی ما میتونیم استفاده هایی بکنیم که قطعا عالم افلاک نزدیکتر است به عالم ماده و صور جزئی هم در اونجا منتقشه و به همراهش صور کلی منتقش هست، دستیابی یک عارف به اخبار، به مغیبات، به در واقع چیزهای غیبی آسان‌تر خواهد شد و برای عموم، یعنی کسانی یه مقدار در این مسیر راه برن، برای عموم عرفا این مسئله ممکن خواهد شد. لازم نیست خیلی قوی باشه تا به عالم عقل برسه و بعد اخبار از مغیبات به نحو کلی بخواد بده، مسائل کلی که بعدن اتفاق میفته. ثم این عبارتش هم عبارت سنگینیه، لذا جناب خواجه به ترکیب پرداخته، در واقع این عبارت رو ترکیب کرده، اعراب رو اعراب کرده، ترکیب کرده. ثم این کان ما یلوهه ضرب من النظر مستورا الا علی الراسخین فی الحکمت المتعالی. همجور باید ادامه بدیم. خبر این انکان کجاست؟ حقنی که از کتاب ما در صفحه بعده، اون حقنی که 3-4 سطر بعد میاد، اون میشود خبر این کانه. خب پس باید یه سره بخونیم. سپس اگر آن چرا که یلوهه، یعنی آشکار میکند او را، نوعی از نظر، نوعی از دقت علمی، بعضی از نسخ داره مستوران، الان خود خواجه میگه اگر مستوران باشه میشه صفت برای ضربان، که این نوعی از نظر مستور است مگر بر راسخین در حکمت متعالیه، یا مستورنه، یعنی همین نسخه ای که الان نوشته و جناب خواجه همین نسخه مستورن رو ترجیح میده، که در این صورت حال خواهد بود برای اون مای در مای لغفه، آنچرا که اگر آنچرا که آشکار می کند او را نوعی از نظر، چه اون چیزی که بعدا می خواد آشکار بشه مستور است مگر بر این الا علا، این استثنایی از مستوره، چه مستور رو صفت بگیریم برای ضرب، چه مستور رو حال بگیریم برای مایول به، در هر حالتی این الا استثنایی از مستوره، مستور است بر چی؟ مستور استش مگر بر راسخین در حکمت متعالیه، که الان خواجه توضیح میده راجع به حکمت متعالیه. خب اون چیزی که با این نظر ویژه روشن خواهد شد اون چیز چیه؟ این ان لها بدل ما، بدل ما یلوه و بیان واسه توضیح میده اون ان لها بعد العقول المفارقه، این که برای اجرام سماویه، تابع اجرام سماوی برمیاد. این که برای اجرام سماویه بعد از عقول مفارقه که تازه گفتیم، در عقول مفارقه که همه جزئیات اونجا منتقش بر وجه کلی، حالا برای اجرام سماوی هم بعد از عقول مفارقه، خب این عقول مفارقه نسبت به اجرام سماوی چه حالتی دارن؟ التی هی لها نفوس عقول مفارقه، ای که این عقول مفارقه لها، یعنی برای اجرام سماوی، لها به اجرام سماوی، برای اجرام سماوی مثل مبادی هن. چرا گفته مثل مبادی؟ خب واقعا مبدع هستن. چرا گفته مثل مبادی؟ چون در واقع مبدع همه اشیا خدای سبحانه، لذا این وسائط رو اگر دقت بکنیم کلمبادی هن، نه اینکه واقعا مبدع باشن. مبدع همه حقایق در نظام هستی چیه؟ خدای سبحانه، لذا اینجا تعبیر به کلمبادی کرده باشه نگوه. خب ان الله برای اجرام سماوی بعد از عقول مفارقه ای که این عقول مفارقه برای اجرام سماوی مثل مبادی هستن، برای این اجرام سماوی نفوس ناطقه، این میشه اسم اون ان الله، نفوس ناطقه هستش. خب این نفوس ناطقه که گفتی توضیح بدید، غیر منتبه فی مواد، یعنی منتبه در مواد اجرام سماوی نیستن، یعنی مادی نیستن، مجرد هستن. بل لها معها علاقت ما، بلکه برای اون نفوس ناطقه معها، یعنی مواد اجرام سماوی، یک علاقه ای هست، یک ارتباطی هست. کمال نفوس نام عبدان نام، همون ارتباطی که نفوس ناطقه ما با عبدان ما داره. نفوس ناطقه ما چجوریه؟ مجرد از ذاتن، مادی است فعلا. نفوس ناطقه افلاک هم به همین شکله. و جالبه، این خیلی مهمه، و انها تنال به تلک العلاقت کمالا ما، و این نفوس فلکی، و انها این نفوس فلکی دست میابد به واسطه همین علاقه ای که با عالم ماده داره به کمال، یعنی منشه تکاملش میشه. یعنی نفوس فلکی همچنان در حال تکامل هستن، با این حرکاتی که دارن دنبال کمال بیشتر هستن، دارن به تکامل نفسانی و تجردی خودشون هی بیشتر نزدیکتر میشن، مثل انسان ها. خیلی مهمه که حتی بحث تکامل رو ما راجب نفوس افلاک هم مطرح بکنیم. نفوس افلاک مطلب مهمی ها، هم در شریعت اشاراتی به این نقطه هست و هم در عرفا و آیین عرفا که به ذرس قاطعی مثلا میگن که اونا دارن نفوس ناطقه هستن مثل انسان ها و بسیار شریف تر از انسان ها هستن و تدبیر امور مادون میکنن، هر کدوم هم برای خودشون خاصیت هایی دارن و چیزهایی که نقل میکنن. حالا این حق هم گفتیم خبر هستش برای اون کانه ای که قبلا مطرح کردیم. حالا این کان ما یلوهو، اگر آنچرا که روشن میکند او را، نوعی از نظر که توضیح دادیم با این توضیحی که عرض کردیم، اگر آنچرا که برابر بر اساس حکمت متعالی روشن میشود حق باشه، اگر حق باشه که به نظر ایشون با همین فهوایی که عرض دادیم، یعنی همین هم حق هست، چون میگه مصدور است مگر بر راسخین در حکمت متعالیه، اگر حق باشه، سار الاجسام السماویه زیادت و معنا فی ذلک، برای اجسام. این تعبیر اجسام خیلی جالب نیست، همونجوری قبلا خود تعبیر اجرام کرده، هرچند اجرام هم همون اجسام هستن، ولی اصطلاحا به اجسام سماوی اجرام گفته میشه و به اجسامی که عرضی هستن همون اجسام گفته میشه. اصطلاحا این اصطلاح مستقله، بذار اینجوری تعبیر اجسام خیلی جالب نیست، این همون اجرام سماوی، خودشون هم قبلا گفتن اجرام سماوی. سار للاجسام السماویه زیادت و معنا فی ذلک، خب اگر این حق باشه، برای اجسام سماوی زیادت معنایی در مسئله ما وجود خواهد پیدا کرد. این ذلک بدانید به انتقاش جزئیات مادی در نفوس فلکی. بنابر نظر مشروع مشهور باید بگیم اجرام مسائل مادی به نحو جزئی در اونها فقط منتقشن، به نحو کلی منتقش نیستن. اما با این بحثی که ما پیاده کردیم، علاوه بر اینکه به نحو جزئی منتقشن، به نحو کلی هم هستش، پس زیادت معنایی در این بحث مطرح خواهد شد. لتظاهر رأی جزئی و آخر کلی، بخاطر اینکه هم رأی جزئی در اونجا هست و هم رأی کلی، یعنی پشت هم میدهن رأی جزئی و کلی هر دو تا در اونجا. فیجتمع لکم مما نبهنا علیه، پس بنابراین جنبندی بکنیم قضیه را. فیجتمع لکم مما نبهنا علیه ان للجزئیات فی العالم العقلی نقشا علی هیئت کلیه، جنبندی بکنیم، پس جمع می شود برای تو از اون چرا که تنبیه کردیم برای تو، که برای جزئیاتی که در عالم ماده هست و بعدا وقوع پیدا خواهد کرد در عالم عقلی نقشی هست به نحو کلی که گفتیم بزن. و فی العالم نفسانی و در عالم نفسانی هم نقش هست. منظور از عالم نفسانی کدوم عالمه؟ نفوذ افلاک منظوره. منظور از عالم نفسانی نفوذ افلاک. و در عالم نفسانی هم نقش هست، یعنی همین جزئیات در اونجا منتقش هستن، منتها به چه نحو؟ علی هیئت جزئیه شاعرتا بالوقت، بر هیئت جزئیه که اون نفس فلکی شاعر است به وقت و جزئیات دیگه این شی بنابر نظر مشهور. اب نقشان مع نقشان باید باشه، نقشان باید باشه، این نقشان که زده میخواسته تصحیح بکنه در حالی نسخه نقشانه، همه این نسخه ها نقشانه. و عطف است بر محل اسم انه، نه محل اسم انه که مرفوع هسته. اول نقشان معن یا اینکه هم نقش جزئی داره هم نقش کلی بنابر نظر حکمت متعالیه و بنابر نظر خاص ابن سینا. بسیار بزنیم ببینیم اگر نفس فلکی بخواهد به نحو جزئی عالم ماده رو به اطلاع داشته باشه یعنی چی؟ یعنی به وقت و ریزیکاریش هم اطلاع داره. ترکیبی میتونید شاعرتن بکنید، حال برای اون عالم نفسانی بگیرید، میتونید شاعرتن بکنید، شاعرتن که نمیشه، شاعرتن به وقت که نمیتونید به هیئت بزنید. باید یعنی منظور اون نفس فلکی این نکته رو اینجوری میدونه، توجه کردید؟ دیگه اینجوری شاعرتن به حسب نفس و اینها درد کردن عبارتی که چیزی بکنیم همین معنا خواهد داشت. اول نقشان، نقشان یعنی هم نقش جزئی هم نقش کلی بنابر نظر خاص ابن سینا که هر دو جور نقش رو در نفس فلکی قائله. چون نفس فلکی چی میدونه؟ مثل نفس ناطقه میدونه، هم جزئیات درش منتقشه هم کلیات درش منتقشه. این جزئیات هم به نحو جزئی در اونجا منتقشه هم به نحو کلی در اونجا منتقشه. اون قبلی برابر نظر چی بود؟ مشاور مشهور بود، مشهور مشاور بود، اما در اینجا برابر نظر خودشه. عبارت فاجعه رو ببینیم اصلا خیلی بیشتر بکنم چون تر میخوانیم. اقولو القیاس و دال در فصل قبلی نگفت که قیاس رو در فصول بعدی مطرح میکنه، الان داره اون قیاس رو توضیح میده، استدلال رو داره توضیح میده. اقولو القیاس و دال علا امکان، این سه چهار خط اول جناب فرماشد جناب خواجه خیلی مهمه در نظم بندی فصول بعدی. القیاس و دال علا امکان اطلاع الانسان علا غیب حالتی نومهی و یغزته مبنی علا مقدمتن، استدلالی که دلالت میکنند بر امکان این امکان. ما الان میخوایم استبعاد رو برداریم، بگیم با ممکن اگر یک عارفی خبر داد از مغیبات نگو این حرفا چیه، مثلا محاله، ممکن هست، امکان داره که انسان به اینا دست پیدا بکنه. قیاسی که دلالت میکنه بر امکان اطلاع انسان بر غیب در دو حالت نوم و یقظه، نگاه کنید به آرامی جناب خواجه بحث رو کشوند به حالت یقظه، در حالی که در فصل قبلی تجربه و قیاس اقتدار رفته بود روی حالت نوم فقط. درسته همین بیان خواجه هم درسته که اصلا بیان ابن سینا هم نظرش همینه، حالت نومی و یقظه مبنیون الان مقدمه تنید. این قیاس مبنی استش بر دو مقدمه. احداهما ان صور الجزئیات الکائنه مرتسمتان، این لحظه اعتصام، مرتسمتان فی المبادئ العالیه قبل کونها. صور جزئیات کائنه، جزئیات کائنه در عالم ماده، صورشون، این تعبیر صور هم نگاه بکنم، میشه بگیم صور معنی چی داره؟ حقایق داره، چون صورت کلش این حقیقت ها مثلا، توجه کردید داره الان این ظاهر عبارت ها. صور جزئیات کائنه، جزئیات در عالم ماده است، مرتسم است در مبادی عالیه، مبادی عالیه مطلق بگیرید، یعنی هم اخلاق هم عقول، مبادی عالیه قبل کونها، قبل از تحقق یافتن این جزئیات کائنه، یعنی همون چیزی که در آینده میاد در اونجا هست. این یک مقدمه که در فصل 9 توضیح داده میشه. و ثانیه ان للنفس الانسانیه ان ترتسم بما هو مرتسم فیها، برای نفس انسانی هست، یعنی امکان داره میتواند که مرتسم شود این نفس انسانیه به آنطور که مرتسم است در مبادی عالیه. این مقدمه دوم. مقدمه دوم در فصول بعدی بحث خواهد کرد. خب و المقدمه الاولى قد ثبتت فيما، و المقدمه الاولى قد ثبتت، بعضی نسخه ها داره تبینت، اونم اشکال نداره، سوالات هم میگه تبینت هم میگه، زارا نظر سال تبینت خوندن. و المقدمه الاولى قد ثبتت فيما مر، مقدمه اولی در فصول قبلا ثابت شد و روشن شد و شیخ و اعاده ها فی هذا الفصل، شیخ هم اعاده میکنه او رو در این فصل بدون اینکه هیچ توضیح استدلالی مطرح بکنه. مقدمه دوم کجا میاد؟ اینجا نگفتیم. مقدمه دوم در فصل بعدی میاد. مقدمه دوم در فصل بعدی میاد که کلا استدلال کامل میشه. حالا داره بحث میکنه راجع به عبارات های خواجه در این فصل، ابن سینا در این فصل. فقوله قد علمت فی ما سلف ان الجزئیات منقوشه فی العالم العلوی نقشن. اینجا داره فی العالم العلوی سجلیان داره عالم العلوی دیگه درسته؟ خود عبارت ابن سینا داره فی العالم العقلی. متوجه بشه باشه. خب میتونه نقل مضمون باشه. ان الجزئیات منقوشه فی العالم العلوی نقشن علی وجه کلی. این اشاره به چی داره؟ اشاره تن الی ارتسام الجزئیات علی الوجه کلی فی العقول. اشاره داره به ارتسام جزئیات مادیه بر وجه کلی در عالم عقول. خب این یک بحث که در عالم عقول اینا هست. و قوله ثم نبهت لان الاجرام السماویه الی قولی فی العالم العنصری. قول ابن سینا از اون ثم نبهتو تا فی العالم العنصری، این اشاره به چی داره؟ اشارتون الى ما ثبت من وجود نفوس سماویت منتبعت فی موارد ها. اشاره داره به اون چرا که قبلا ثابت شد. چی ثابت شد؟ از این که نفوس سماویی هستن که منتبع در موادشون هستن، نفوس جزئیه نه نفوس ناطقی مجرده. من وجود نفوس سماویت منتبعت فی موارد ها و من کونها ذوات ادراکات جزئیه هی مباد و تحریکات ها. و از این که همین نفوس سماویی جزئیه دارای ادراکات جزئی هستن که همین ادراکات جزئی مبادی حرکات جزئیشون هست. خیلی روشنه دیگه. و الا ما تقرر، و این الا ما تقرر اطفاس به اون الا ما ثبت. عبارت ابن سینا اشاره است اولا به اون مطلب، ثانیا به این مطلب. شما رو گذاری به علف به اینا بونی روشن میشه. و الا ما تقرر و اشاره داره به اون چیزی که قبلا ثابت شد. من کون العلم بالعلت والملزوم غیر منفکن غیر من کون العلم بالعلت والملزوم غیر منفک من ان العلم بالمعلول واللازم. از اینکه علم به علت و ملزوم منفک از علم به معلول و لازم نیست، چون که حرکات افلاک علت هستن نسبت به جزئیات مادیه و ملزومشون هستن. وقتی کسی به ملزوم علت اطلاع داشته باشه به لازم اطلاع داره، علم داره. فان جميع ذلك يدل على جواز ارتسام الكائنات الجزئيه باسرها التي هي معلولات معلولات الحركات الفلكيه واللوازمها في النفوس الفلكيه. جمعی اینها دلالت میکنه، این هم نقطه اول، هم اشاره داره به فلان چیز، اشاره داره به فلان چیز. جمعی اینها دلالت میکنه که جائز است مرتسم باشد، ممکن است مرتسم باشد کائنات جزئی. حالا ممکن است از اینم بالاتر، حتما اینجوریه، جائز است که مرتسم باشد کائنات جزئی همشون، که اونایی که بعدا میان قبلا میان الان هستش، التی معلولات الحرکات الفلکیه، که این کائنات جزئی معلولات حرکات فلکیه و لوازم حرکات فلکیه هستن. خب اینا مرتسم میشن در کجا؟ فی نفوس الفلکیه. روشنه. الا ان ذالک یحتوی کون الکلیات العقلیه مرتسمتون فی شیئن و الجزئیات الحسیته مرتسمتون فی شیئن آخر. الا اینکه این بیانی که الان تا اینجا جناب ابن سینا توضیح دادن مستلزم این معناست که این حقایق جزئیه به نحو کلی در یک عالم منتقل بشه، به نحو جزئی در یک عالم دیگه منتقل باشه. اما الان توضیحات بعدی ابن سینا جوریه که میخواد بگه هم به نحو جزئی هم به نحو کلی در یک عالم منتقل بشه، عالم افلاک باشه. الا ان ذلک، یعنی این بیان ابن سینا تا اینجا اختزا دارد که کلیات عقلیه مرتسم باشد در عقول فی شیء، یعنی در عقول، و جزئیات حسیه مرتسم باشد در نفوس فلکی، شیء دیگر که نفوس فلکی باشه، به نحو جزئی در اونجا مرتسم باشه. و ذالک ما یختزی رأی المشائین، این چیزی هست که رأی مشا اختزاش میکنه. اما در عبارت بعدی اشاره میکنه به نظر خاص خودش. ثم انه اشاره به قولی ثم ان کان ما یلوه ضرب من النظر الى قولی لتظاهر رأی جزئی و آخر کلیین. خب سپس جناب ابن سینا اشاره کرده به قولش، این عبارت مشخص کرده از اینجا تا اونجا اشاره میکنه به چی؟ الى رأی الخاص به رأی اختصاصی به خود ابن سینا، به خودش، المخالف لرأی المشائین، که مخالف با رأی مشائین. این یاد داشت کردنی ها، این از آراء اختصاصی ابن سینا و مخالفت ایشون با مشا. و هوا اثبات نفوس، خب اون رأی اختصاصی ایشون چیه؟ و هوا اثبات نفوس ناطقه مدرکه للکلیات و الجزئیات معا للافلاک، و اونم اثبات نفوس ناطقی هستش مدرک کلیات و جزئیات از با هم دیگه برای افلاک. فانه قول بارتسام هم بارتسام هما معن فی جن واحد، که در این صورت این قول قول به ارتسام جزئیات و کلیات از با هم دیگه در یک شی که همان نفوس فلکی باشه. و هذا الکلام قضیتون شرطیه، این کلام مجموعه این کلامی که ابن سینا به این نکته پرداخت یک قضیه شرطیه، یعنی از شرط یعنی از مقدم و تالی اینا رو میخواد توضیح بده. و لفظ تو کان فی قوله ثم ان کان ناقصه، لفظ کان در قولش گفته ثم ان کان ناقصه است، یعنی اسم میخواد و خبر میخواد، ناقصه است یعنی اسم و خبر میخواد. و ما یلوهه اسمها، نه اینکه کلش اسمشه، اون ما فقط اسمشه. و ما یلوهه اسمها، این اسم کانه هستش. و سایر ما بعده، اینجا یک هایی ما رو ما ندید. و سایر ما بعده الی قوله کمالا ما، بقیه چیزهایی که میاد تا کمالا ما که آخر صفحه که ما میشه قبل از حق میشه، تمام اینها متعلق بهی، متعلق به اسم کان است. این متعلق غیر از اون متعلق به جار و مجرور ایناست، این همش باید ادامه او معنا بشه یک سره، هنوز بند و بیلای اسم کان است. و حقن خبرها، عبارت ما اشتباه نوشته، و حقن خبرها، کلمه حقن هم خبر کان است، کان ناقصی است که تازه گفتین در امکان است. خب و قولو سارل الاجسام السماوی زیادت و معنن فی ذلک، قول ابن سیناوی گفت برای اجسام، همین که قولش که این گفت تال القضیه، تمام اونه که گذروندیم مقدم قضیه بود چون قضیه شرطی بود دیگه، این میشه تالی قضیه، نه تالی قضیه. و معناه خلاصه هر چی ازش ترکیب تمام شد. حالا بفرضیم که معنا این جمله، معناه ان ارتسام الجزئیات فی المبادی علی تقدیر کون الافلاک، علی تقدیر کون الافلاک ذوات نفوس ناطقتین یکون افهم، ارتسام جزئیات در مبادی بر فرض اینکه ما قبول بکنیم افلاک دارای نفوس کلیه ناطق هستند، این ارتسام کاملتر خواهد بود. چرا؟ چون که هم به نحو جزئی در اونجا هست، هم به نحو کلی در اونجا هست. و ذالک لتظاهر الرأیین عندها، به خاطر اینکه دو نوع رأی در نزد نفوس افلاک در واقع محقق خواهد شد، پشت به پشت هم میدهد، یکی کلی یکی جزئی، احدهما کلیون و الاخر جزئیون، فانهما قد یستلزمان النتیجه. یک چیز رو داره خواهد اینجا توضیح میده، میگه چجور در ذهن انسان ها اگر یک مقدمه جزئیه با یک مقدمه کلیه جمع بشه به یک نتیجه میرسه، در نفوس افلاک هم وقتی چیزای جزئی هم باشه چیزای کلی هم باشه، خود به خود یک استنتاجاتی هم در اونجا خواهد بود و این علامت تکامل اونهاست. فانهما قد یستلزمان النتیجه، فانهما برمیگرده به کلی و جزئی، رأی کلی و رأی جزئی مستلزم نتیجه خواهند شد، کما فی ذهن الانسان، همونجوری که در ذهن انسان مثل اینکه ذهنی برای اون آغال شده. و لفظت و مستور نداشته مستورن، و لفظت و مستور تور دو فی بعض نسخ به رف، در بعضی از نسخ با رف اومده، علا انها صفتون لی زربان من النظر، برای اونی که صفتی برای زربان باشه. و تورد و فی بعضها به نصب، در بعضی ها مستورن اومده، الا انها حال من الها التي فی ضمیر المفعول، که همون حال ما هم میشه، فرقی نداره چون که ضمیر هم همون ما برمیاده. بنابراین که این لفظ مستور، لفظ مستور حال باشه برای هایی که ضمیر مفعول یلوه ها هسته، فی قولهی ما یلوه ها، چون ضمیر به ما برمیاده همون حال برای ما میشه، هم نداره. جناب خواجه میفرماد از میان این دو تا نسخه این دومی بهتره. چرا؟ چون که اون چی که مستور است نوعی از نگاه نیست، اون چی که مستور است چیه؟ اون واقعیت، اون حقیقتی که اون حقیقت است که مستوره، نگاه همین. و هو صحیح، این دومی صحیحه، لان الموصوف بالاستتار، اون چرا که موصوف است به پوشیده بودن، هو الحكم بوجود تلك النفوس التي ذكر الشيخ في مواضع انه سرون، اون چیزی که مستور هستش، اون چیزی که مستتر هستش، حکم به وجود این جور نفوس، این جور نفوس یعنی نفوس ناطقه، این جور نفوس برای افلاک، علتی اون نفوسی رو که ذکر شیخ فی مواضع، جناب شیخ در چندین موضع ذکر کرد که انه سرون، که این یک سریه هست، آدرس ها داریم در سجا گفت سرون سرون سرون، اینجا بازش کرد. لن نظر المعدی الی ذلک الحکم، نه اون نظری که ما رو میکشاند به این حکم، اون مستور نیست، اون چی که مستور است در واقع اون بحثه. و قوله ان لها بعد العقول المفارقه نفوس ناطقه، این عبارت جناب ابن سینا بدلا من قوله ما یرده، این بدل ما یرده است که من در توضیح متنم اشاره کردم. و انما جعل هذه المساله من الحکمه المتعالیه، چرا این رو جزء حکمت متعالی قرار داد؟ عرض کردم این لفظ و سابقه تاریخی این لفظ باعث میشه که جناب ملا صدرا حکمت خودش رو حکمت متعالی بنامه. حکمت متعالی یعنی چی؟ دوستان بیان روشن میدونن فرمودن که حکمت خودش عالی است، وقتی با کشف و ذوق در بیاویزد میشود متعالی. حکمت خودش عالیه، با کشف و ذوق قاطی بشه میشه متعالی. تفاوت حکمت متعالی با حکمت مشروعی در اینه که حکمت مشروعی بحثی صرفه، اما حکمت متعالیه به کشف و ذوق هم اهمیت میده، اهمیت فوق العاده میده. این یک نکته مهمی که دوستان با ذهنی که همیشه مشغول به این باشه که یعنی چی در حکمت متعالیه کشف و ذوق هم هست. یعنی مثلا در فلسفه مثلا میگیم اینجوری مکاشفه شده، مثلا یعنی چی؟ مثلا این مکاشفه شده پس قبول بکنید اینجوریه. قاطی شدن کشف و ذوق با استدلال در حکمت متعالیه معناش چیه؟ این دوستان در فکرشون باشه که و انما جعل هذه المساله من الحکمه المتعالیه، همانا جناب شیخ این مسئله را جزء حکمت متعالیه قرار داد، همین مسئله که اثبات نفوذ ناطقه برای اخلاق باشه. چرا؟ لان حکمت المشائین بحثیتون صرفه. بعد میگه حکمت مشائی بحثی صرفه و هذه و امثالها انما تتم مع البحث و النظر بالکشف و الذوق. و این مسئله که الان بحث کردیم و امثال این مسئله همانا کامل می شود علاوه بر بحث و نظر به کشف و ذوق کامل می شود. فالحکمت المشتملت علیها متعالیت بالقیاس الی الاولی، حکمتی که مشتمل هستش بر این جور مباحث، یعنی علاوه بر این که از برهان استفاده می کنه از کشف استفاده می کنه، این متعالی است در مقایسه با حکمت مشائین که حکمت بحثی صرفه. ثم این شیخ لما فرق من تذکار ما مره اشار الى مجتمع من ذالک به قولی. سپس شیخ بعد از اینکه فارغ شد از تذکر دادن اون چرا که قبلا هم اومده بود، اشاره میکنه به اون چرا که اجتماع پیدا میکنه از این بحثا، یعنی نتیجه این بحثا رو میخواد بگیر با این قولش. فیجتمع لک مما نبهنا علیه الى قولی شایتا بالوقت، تا اینجا شد بلکه تا آخرش. حالا تا اینجا اشاره میکنه چی؟ فیشتم لکم من مانده بناله الى قولی شاعرتم بالوحد، به چی اشاره میکنه؟ الى حاصل من رأی المشاین، به محصول آرهای مشاین اشاره میکنه در این مسئله. و به قولی ون نخشان، اینجا او مال ما غلطه، واو باید باشه، چون یعنی هم خواجه میگه دو تا نسخه هست، یه نسخه واو ولی او بهتره، لذا ما در مفت او خوندیم. و به قولی ون نخشان الا مختزا، اون کسانی که این چاپ رو کردن اون بالا رو و نقشین کردن، ولی اینجا دیگه اصلا نکردن، همون نقشان باید باشه. و به قوله و نقشان الا مختزا و رعیو، و به قولش گفته و نقشان معن، به چی اشاره داره؟ اشاره داره به اون چرا که رعی خودش اختزا داره. و فی بعض نسخ او نقشان معن، در بعض نسخه ها به جای واب چی داره؟ او داره و همین بهتره و هوا از هر. چرا؟ چون که او در دلالت بر اختلاف نظر ایشون با مشروع ظاهرتره برخلاف واو، درسته؟ حالا ای حالا معنا بکنید این جمله رو، ای وکل عالم نفسانی رو اگه همش جدا جدا بشه، رو من همه جدا کردم با این همه جدا جدا بشه، این بحث ها تیکه تیکه میشه، هر بحث جدیدی یک علامت بذارید که این بحث جدا میشه. ای داره چیکار میکنه؟ این عبارت های اخیر رو معنا میکنه. ای وکل عالم نفسانی، منظور عالم نفسانی کدومه؟ عالم نفسانی افلاک. و در عالم نفسانی اما نشون واحد علا هیئت جزئیه به حسب رأی الاول که مشهور مشهور باشه، او نقشان معن، یا نه هم به شکل جزئی هم به شکل کلی به حسب رأی ثانی که نظری که باشه ابن سینا بر اساس حکمت متعالیه باشه. میخواستم دو فصل بعدی هم بخونم که آسونه دیگه، اینو چی جور شد که بسیار. السلام عليكم ورحمة الله.